أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. این آیه همون طوری که ملاحظه فرمودید دو قسمت داشت. قسمت اول این که ایمان و عمل صالح باعث تأمین سعادت است و اگر ایمان نبود یا ایمان بود و عمل صالح نبود انسان از سعادت محروم است و در نتیجه انسان ها به چهار گروه تقسیم می شوند که بحثش گذشت. قسمت دوم جزای مؤمنین است که فرمود طوبی لهم و حسن مآب، برای اینها حیاتی است طیب و بازگشتنی خوب. قرآن کریم انسان را یک مسافری می‌داند که همه این مسافران به اصل خودشون برمی‌گردند و مآب و مرجع همه این مسافران خدای سبحان است، ولی برگشت بعضی ها شر است، برگشت بعضی ها خیر. اونگاه برای مؤمنین یک برگشت خیر قائل است و اون برگشت خیر را کنار توبا ذکر می کند. توبا چیست؟ اون باید بیان بشود. بنابراین اون چه که در این قسمت دوم مطرح است مشتمل بر دو امر است. یک امر این که مآب و مرجع حسن برای مؤمنین است، یک امر آن که اینها دارای توبایند. توبا چیست؟ امر دوم بحث است. و چون مسئله توبا از اهمیتی برخوردار است این را در قسمت دوم ذکر میکنیم، و اما مسئله مآب و حسن مآب که تقریبا روشنتر است اون را اول ملاحظه میفرمایید. قرآن کریم مآب و مرجع همگان را خدای سبحان میداند، منتها بعضی ها مآب خوب و بعضی مآب بد. در سوره مبارکه صاد چند جا به این مآب برمخوریم. یکی در همین سوره صاد آیه 25 و همچنین آیه 40 و آیه 49 و آیه 55، این چند جا در سوره صاد سخن از مآب است. اول درباره داوود سلام الله علیه است. جریان داوود را که مطرح میکند میفرماید فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. اون پیش ما زلفا دارد. زلفا یعنی درجه. انسان اونچنان تربیت می شود که بالاترین درجه را از خدای سبحان مسئلت می کند، که همت همت بلند است. انسان می کوشد که بهترین و بالاترین درجه را پیدا کند. این نظیر مسائل دنیایی نیست که انسان قناعت بورزد. مسائل معنوی هم انسان را تشویق میکنند به اینکه بالاترین و بهترین را از خدای سبحان طلب کند، و هم اینکه در این تحصیل بهترین حسادتی نیست و تزاحمی هم در کار نیست. در دعای کمیل به ما دستور دادن که از خدای سبحان مسئلت کنیم اغرب هم منزلتن منکر اخست هم زلفتن لدیک. زلفه یعنی درجه، زلفه یعنی درجه. با خدای سبحان عرض میکنیم ما از پیش تو از همه مقربتر باشیم، درجه ما به تو از درجات دیگران نزدیکتر باشد، ما جزء خواص بندگان تو باشیم. اقرب هم منزلتن میک و احس هم زلفتن لدک. این دید بلندی است که در ادعیه به ما آموختن که هرگز به کم قناعت نکنیم. راه برای رسیدن به عالی ترین رتبه باز است. در اینجا فرمود ما به داوود علیه السلام زلفا و حسن مآب دادیم. بعد از جریان داوود جریان سلیمان علیه السلام را مطرح میکند. می‌فرماید به سلیمان هم معاب حسن دادیم برای اینکه و این لهو اندنا به زلفا و حسن معاب. این هم در پایان جریان سلیمان علیه السلام ذکر میکند، هازا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب و این لهو اندنا به زلفا و حسن معاب. تعبیری که درباره داوود و درباره سلیمان علیه السلام دارد یکیست، منتها اولی در آیه 25 است، دومی در آیه 40. اون چه درباره داوود علیه السلام فرمود همون را درباره سلیمان دارد که ان له عندنا لزلفا و حسن معاب، هم درباره داوود هم درباره سلیمان علیه السلام. درباره متقین به طور جامع بعد از نام بردن عده‌ای از انبیا فرمود هازا ذکرون و این دلیل متقیده لحسن معاب، همین سوره صاد آیه 49 که این اختصاصی به یکی از اولیای الهی ندارد. هازا ذکرون و این دلیل متقیده لحسن معاب. در برابر این حسن معاب یک شر معابی هم هست برای طاغیان که اون را در همین سوره صاد آیه 55 می فرماید هازا و این لطاقینه لشر معاب. پس انسان طاقی و متجاوز برگشتش بسیار بد است، مرجع و معاب بدی در پیش دارد و انسان متقی مرجع و معاب خوبی در پیش دارد. این راجع به حسن معاب. اما قسمت مهم بحث در باره توبه است که توبه چیه. این توبه است صفت تفضیلی است برای یک موصوف محذوفی. این افعال تفضیل است: اطیبه توبا، اقربه قربا. این توبا که افعال تفضیل است، مؤنث اطیبه است. اطیب یعنی طیبتر و پاکیزتر، توبا هم به همین معناست. این توبا صفت موصوف محذوف است. اون موصوفش آیا حیات است، یعنی لهم حیاتون توبا، یا معیشت است معیشتون توبا، یا عاقبت است عاقبتون توبا، یا شجره است شجرتون توبا و مانند آن. ولی هرچه هست لسانش از لسان آیاتی که می‌فرماید ما به مؤمن متقی حیات طیب می‌دهیم بلندتر است و بازتر است، زیرا برای مؤمنین طیب را پیش‌بینی کرده است، وعده داد. برای این گروه توبا، توبا چون افعال تفضیل است و مؤنث اطیب است، معنای را در بر دارد که اون طیب اون معنا را ندارد. اگر از طیباتو لطیبین مطرح است، معنایی که توبا میفهماند از طیباتو لطیبین نمیفهماند، چون افعال تفضیل است. ما اگر طیب را درست شناختیم، توبا هم در همون ردیف شناختی میشود، منتها کاملتر. حیات طیب را قرآن کریم مخصوص مؤمنین با عمل صالح می داند. در یک بخش قرآن می فرماید شما اگر به ندای پیامبر الهی اجابت کنید، این ندا شما را زنده می کند. این را در سوره انفال فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی مؤمنین وقتی خدا و پیامبرش شما را به یک امری فراخوندن، به اون امر اجابت کنید که اون شما را زنده می کند. آیه 24 سوره انفال: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اول سخن از خدا و پیغمبر است، بعد زمیر را به فعل را مفرد میارد. نمی فهمد اذا دعوا فرمود استجیبوا لله و للرسول، اما نفهمون ازا دعوا، فرمود ازا دعا، چون دعوت پیامبر جز دعوت خدا چیز دیگر نیست، همون سخن خدا را میرساند. دعوت رسول همون پیام مرسل است ولا غیر. اگر رسول ما ینطق عن الهوا، پیام مرسل را میرساند، دیگر دو چیز نیست، خواه در لسان آیه باشد، خواه به صورت حدیث و روایت و دستور. لذا اگر اول فرمود استجیبوا لله و للرسول، اون چه که خدا و پیامبر شما را میخواند، در هنگام تعبیر فعل را مفرد آورد، فرمود ازا دعا کن. این که فرمود ازا دعا کن، غیرش اینه که ازا دعا کن لما یحیی کن، شما را زنده میکند. این حیات را قرآن کریم تبیین کرد، فرمود به این که حیاتی که ما در اثر استجابت مؤمنین با عمل صالح بنا میدیم، یه حیات طیب است. اون حیات طیب آیا در دنیا است یا در دنیا اون حیات طیب میسر نیست؟ آیا خدای سبحان زندگی مؤمنین را طیب میکند، یعنی زندگی موجود را و وضع موجود را طیب میکند، یا نه به اینها زندگی طیب میدهد و احیای بدوی است؟ آیا تطییب و پاک کردن حیات موجود است یا یک احیای ابتدایی است؟ بنابراین اون چه که در سوره انفال فرمود وعده به اصل حیات است. اصل حیات را وعده داد، فرمود استجابت این ندا انسان را زنده می کند. و در سوره یاسین هم فرمود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم کسانی را میترساند و انذار میکند که دارای یک حیاتی باشند، انسانهای زنده را میترساند. اگر به حضرت فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، بترسان، گرچه فرمود لتنذر بهی قوما لدا افراد لدود و سرکش را بترسان، اما اونها را از عذاب میترسانی و نمیترسن افراد رقیق القلبن که میترسن، ولی افراد سرکش را تو میترسانی ولی اونها نمیترسن. لتنذر بهی قوما لدن، که این لد جمع علد است، علد یعنی انسان لدود لجوج بدکین، علد درخسام اینه، چون این فعل جمع افعله، لد جمع علده، علد درخسام انسان بدکینه. فرمود تو این انسانهای سرسخت و خشن را بترسان، ولی اینا نمی ترسن. لیون زیر منکان حیل و یهد در قوله علی الکافری، حضرت انذار می کند، بین می دهد، و اما اونی که می ترسد یه انسان رقیق القلب، انسانی که دارای حیات باشد، زنده باشد، زنده است که می ترسد و نمرده. لیون زیر منکان حیل. خب پس اونها که این ندا را اجابت کردن زندن، آیا اون زندگی همین زندگی سوری است یا مصداق دیگر است؟ در آیه 97 سوره نحل فرمود من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا وره نجزیان نهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. فرمود هر کس دارای این دو شرط باشد، یکی حسن فاعلی که مؤمن باشد، یکی حسن فعلی عمل صالح باشد، یکی راجع به اعتقادات و اصول، یکی هم راجع به فروع، جان خوب و عمل صالح داشته باشد، من عمل صالح هم من ذکرن او انسا لهو و مؤمنون فلن نهینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیب میدیم، او رو احیا میکنیم، یعنی قبلا این حیات نداشت، الان این حیات رو به او میدهیم. نفرمود ما حیات او رو پاکیزه میکنیم، ما این حیاتش رو تعمیر میکنیم، این زندگیش رو تعمیر میکنیم، نه یه زندگی پاکیزه به او میدهیم. فلنو تیبن نه حیاتهونیست که ما این حیاتشو تطییب میکنیم، پاک میکنیم. بلکه به او حیات طیب میدهیم. چرا؟ چون این حیات دنیا قابل تطهیر نیست. چیکارش میکنیم؟ یعنی حیات دنیا رو تطهیر میکنیم یعنی چی؟ یعنی یک انسانی بی درد سر زندگی کند، بخورد و بیاشامد، این معنا. یا اصلا این دار دارم بلبلاء محفوفه، اینجا جای تطهیر و تطیب نیست، اینجا جای توبا و طیب نیست. دنیا همین است که ما به کسی که آمنه و عمل صالحا توبا میدهیم، یعنی دنیا خود میدهیم. چرا به اونا که مؤمنن با عمل صالحا وقتی دنیا را برامون تشریح میکنن میگن از دنیا جیفتون به طالبها کلاب، یه مرداریست که دنیا طلبان مانند کلابی هم که به جان هم میفتن. این یکی میگه مال منه، این یکی هم میگه مال منه. بهترین مقام دنیا مقام خلافت که استعمی سلام الله علیه میفرمود، اون خلافت با همه اون تراوتش به اندازی یک نعل رسل زده نیست، نه یک کفش، یک فرد از نعل. کفش، کفش دو لنگ است دیگه، یک لنگش که قیمت خیلی کمتری داره، یک لنگ کفش پاره، این همونطور که ابن عباس فرمود قیمتی نداره. باید این خلافت بین اندازه نمیارزه. ما به مؤمنی که عمل صالح کرد حیات طیب میدیم، یعنی به اون مقام میدیم. او از همه مقام ها گریزان است، به اون مال میدیم، او از همه مال ها گریزان است و اگر مال داشته باشد نثار میکند. او که نثار میکند برای اینکه مال بهتری گیرش بیاد، یا او منتظر چیز دیگر است. او روزه های مستحبه میگیرد و دسترنج خود را به غیر میدهد و با اون آب خالص افطار میکند برای اینکه میوه گیرش بیاد. او دنبال یه همچه حیاتی که نان و علف بیشتر بشود اینه، یا حیات طیب اصولا در دنیا میسور نیست. این داری که بلبلاء محفوفه، این داری که مرحوم فیض رضوان الله در وافی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که فرمود که من دنیا را به منزله جیفه میدانم، هر وقت مضطر شدم چیزی ازش میگیرم، نه وقت مضطر شدم میمادر از حرامش میگیرم. او که اصلا مبتلا به حرام نیست. اینی جعلت دنیا به منزلت الجیفه ما اکلت منها الا مضطررتو. این مضمون در اون حدیث هست با تفاوت مختصری. فرمود این دنیا با زرق و برق پیش من یه مرداریه، تا مضطر نشم ازش نمیگیرم. خب این که در سوره نحل فرمود هر که عمل طالح داشته باشد ما بو حیات طیب میدیم، یعنی خانه وسیع میدیم، نان و آب فراوان میدیم، وسائل نقلیه خوب میدیم، یعنی حیات طیب. این او که هرچه دارد از این میگذرد، که او از جانش هم میگذرد، پس یه چیز دیگه است. حیات طیب این نیست که آدم زیاد داشته باشه زیاد بخوره. حیات طیب این نیست که او یه فرش رنگینی رو مانند اون داشته باشه. یه وقتی عمار یاسر در محضر است امیر سلام الله علیه تنفس از سعدا، این صدای بلندی آه کشید. حضرت فرمود برای چی آه کشیدی؟ اگر این آه برای آخرته که خب بسیار، اگر آه برای دنیاست من دنیا را تشریح کنم تا بفهمید دنیا جای آه نیست، که اگر کسی نداشت آه بکشه. فرمود اما بهترین غذاهای دنیا عسل مصفاست و بهترین پوشاک دنیا پرنیان و ابریشم. اینا محصول دو تا کرمه، هم اون عسل را یک کرم تولید میکنه، هم این ابریشم و پرنیان را یک کرم تولید میکنه. تو برای این که به دسترنجی کرم نرسی آه میکشی، یعنی به داشتن تولیدات دو تا کرم میخوای افتخار کنی؟ برای چی آه کشتی؟ هر غذای تهیه کنی بهترینش عسل، هر لباسی بپوشی بهترینش حریر، و اینا رو دوست کرم دعیه کرده. یه امر سومی هم فرمود که اون دیگه جای نقل نیست، که اون بدتر از این دوتاست. همون پس برای چی آه کشتی؟ اگه برای آخرتی که خب جا داره. این دنیایی که کرما دارن این دنیا رو اداره میکنن، پس این طیب نیست. اگر داریست که حدود اربعش رو بلا و آزمایش داره پر میکنه، دارون بلبلای محفوفه. و بهترین چیزش هم اونه که کرما بسازن، پس این حیات طیب نیست. مضافاً به این که اونا از خودشون حلال و پاکی دارن نثار میکنن برای این که به یک امر والا برسن. پس حیات طیب یا تو خوردن هاست، یا تو پوشیدن هاست، یا تو اون مسائل وهمی و خیالی است. اگه خوردن و پوشیدن باشد که همین از که حضرت فرمود، اگر مسائل وهمی و خیالی باشد که ریاست است، اونم که حضرت فرمود. این اول دنیا، اینم آخر دنیا. پس چیش طیبه؟ این که در سوره نحل فرمود فرنهین و حیاتن طیبتن، یعنی هر کس مؤمن شد، عمل صالح شد، به او دنیای وسیع میدیم. این را که در سوره زخرف فرمود که ما اگر کفر اون نبود که همه به طرف کفر برن، اینقدر به کفار ثروت دنیا میدادیم که اینها سقف خانهشون رو با تیره تب نوره درست کنن به جای تیره آهن، نردبان طلا بهشون میدادیم. ولی میترسیم به این که مردم نتوانن تحمل کنن، همه به طرف کفر رو بیارن. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اینقدر بهشون طلا و نقره دادیم که خونهشون رو با طلا بسازن، سقف خانهشون رو با نقره بسازن. پس دنیا به این نیست و این نمیتواند طیب باشه، میته نمیتواند طیب باشه. لذا در این کلمه نفهمون ما حیات اینها رو طیب میکنیم، این قابل تعمیر نیست. چاه قابل تطییب نیست. چگونه آدم کنیف رو تطهیر میکنه؟ چاه قابل تطهیر نیست. معلوم میشه وقت حیات طیب تو دنیا نیست و این یک احیای ابتدایی است، نه اینکه حیات اینها رو طیب میکنیم. به اینها حیات طیب میدهیم. اگر او را کسی داشت میشود زنده و اگر نداشت مرده است. فلنحیینه حیاتن طیبتن، حیات عام که هیچ نگرانی در او نباشه، نه انسان به کسی تجاوز کند، نه به حق انسان در اونجا تجاوز بشود، چون اصلا تجاوز را در اونجا راهی نیست. لا لغو فیها ولا تحسین، یه همچه موته نیست که نه انسان به حریم کسی تعدی می کند، نه دیگری به حق او تجاوز می کند و نه غم و غصه است. انسان اگر از بیرون آسیب نبینه، از درون هم آسیب نبینه، این زندگیش گواراست. آیا در دنیا ممکن است که انسان از درون به بیرون آسیب نبینه؟ یا دائما گرفتار این دو نگرانی است، از درون و از بیرون. هم از درون یه سلسله غم و اندوه، هم از بیرون امراض و اسقام و آسیب و درگیری ها و تزاحم. یک عالمی که از درون فشار، از بیرون فشار، این که طیب نیست. زندگی در این عالم که گوارا نیست. یک زندگی که نه از درون انسان رنج داشته باشد، لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، نه از بیرون کسی با آدم آسیب برساند، لا لغو فی ولا تعصیم، این میشه حیات طیب. زندگی که هیچ آسیبی در او نباشد، نه از درون و نه از بیرون، او حیات طیب است. لذا در سوره نحل فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. پس حیات طیبه یه حیات ابتدایی است، نه تغییر صورت همین حیات. این یه مطلب. و اون در نشأه دنیا نخواهد بود، یعنی این حیات ظاهری محسوس نیست. ممکن است یک کسی در دنیا باشد و به حیات طیبه برسد، اما حیات طیبه نه یعنی حیات دنیا. همون بیانی که هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در بسیار از خطب مضمونهایی دارد، یکی از اون مضمونها اینه که به قلوب هم فل جنان، بدنهای اینها در کار دلشون تو بهشته، همکنون قلبشون تو بهشته.
یه همچه آدم هایی به اون درجه عالیه که رسیدن، اینها داره حیات طیبه، در اون مرحله عالیه غم و اندوهی ندارن، وگرنه حیات دنیا نمیتواند حیات طیب باشه. اگر معنای حیات طیب روشن شد، طوبی هم روشن میشه، و چون طوبی افعل تفضیل همین حیات طیب است. طوبی لهم یعنی حیات طیبه کامله، کاملترین و برترین حیات طیبه را خدای سبحان به اینها میدهد، طوبی لهم. و اصل میشود حیات طوبی. مصادیق این را روایات بیان کرده که مقدار از اون روایات در این تفسیر شریف نور الصغرین ملازم فرمایید، در جلد دوم صفحه 502 به بعد. این طوبی را به عنوان شجره طوبی معنا کردن. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث طویل فیه یقول دخلت الجنه، در جریان معراج از این بهشت به شجره طوبی حضرت سخنی نقل میکند که دخلت الجنه و اذن شجرتون لو ارسل طائرون فی اصلها ما دارها سبع مآمن. اگر یه پرنده از اصلش و از کنار ریشه درخت حرکت کند، 700 سال هم پرواز کند، نمیتواند بالای درخت بنشیند. لو ارسل طائرون فی اصلها ما دارها سبع مئام، یا نه قطرش به قدری زیاد است که اگر 700 سال هم بخواهد دور بزند، نمیتواند محیط او را طی کند، نه طول او را. و لیس فی الجنت منزل الا و فیها شجر منها. در بعضی از نصوص غصن است، یعنی شاخه، در اینجا شجر، درختی از این درخت است. فقلت ما هذه یا جبرئیل، فقال هذه شجرت طوبی، قال الله تعالی طوبی لهم و حسن مآب. که در همون روایات معراج دارد که از همون میوه حضرت جبرئیل سلام الله علیه چیزی به من داد و من تناول کردم و صدیقه کبرا سلام الله علیها به دنیا آمده. در حدیث دوم اینه که طوبی شجرتون فی الجنه فی دار امیر المؤمنین علیه السلام و لیس احد من شیعته الا و فی داره غصن من اقصانها. ملاحظه فرمودید اونجا سخن از شجر بود، اینجا سخن از شاخه است. و ورقتون من اوراقها تستزل و تحتها امتون من الامم، یک امت میتوانند زیر سایه ببر قرار بگیرن، هر امتی زیر سایه یک برگ از این شجره طوبی قرار میگیرن. حدیث بعد همون جریان است، صدیقه کبرا علیه السلام است که وقتی به حضرت اعتراض شده است که شما چرا اینقدر به صدیقه کبرا علیه السلام اظهار عاطفه می کنید، حضرت در جواب فرمود دخلت الجنه فادنانی جبرئیل من شجرت طوبی و ناورنی من ثمارها فاکلته فحول الله ذلک ما ان فی زهری فلما هبت الى الارض. جریان تولد صدیقه کبرا علیه السلام مطرح شد. در حدیث بعد این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما دخلت الجنه رأیت فی الجنه شجره طوبی اصلها فی دار علی علیه السلام و ما فی الجنه قصر ولا منزل الا و فیها حتر منها، یعنی یک قطعه از اوست. اعلاها اصفات هلل من سندس و استبرق یکول للعبد المؤمن الف الف صفت فی کل صفت او صفت معتو الف هله ما فیها حلتون تشبه الاخرى علا الوان مختلفه به و سیاه و اهل الجنه و وسطها ظل ممدود عرض الجنه که عرض السماء و الارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله یسیر الراکبو فی ذلک الظل مسیرت معتی آمن فلا یقطعه و ذلک قوله تعالی و ظل ممدود. این اعلای و اسفلها ثمار اهل الجنه و طعامهم متزلل فی بیوتهم. این چنین نیست که اینها برای خوردن نیاز داشته باشن به رفتن و از میوه درخت کندن. یکونو فی القضیب منها، قضیب یعنی شاخه، مئت لون من الفاکهه مما رأیتم فی دار دنیا و مما لم تروه و ما سمعتم بهی و ما لم تسمعوا مثلها. از اونا که دیدید یا ندیدید، از اونا که نامشون شنیدید یا نشنیدید. و کلما یجتنا منها شیئون انبتت مکانها اخرى. این طور نیست که تمام بشود، یه چیزی که از یک شاخ کنده شد فورا جاش میروید. این همان است که در قرآن فرمود لا مقطوعتون ولا ممنوعه. و یجری نهرون فی اصل تلک الشجره ینفجر منه الانهار الاربعه. انهار اربعه که در این سوره مبارکی برام حضرت است، نهر من ماء غیر آسن، آسن یعنی متغیر، مثل آب دنیا نیست که اگر یه چند روزی بمونه آسن میشه، متغیر میشه. آسنه یعنی تغیره، بدبو میشه. اونجا هرچه هم این آب بمانه متغیر نخواهد شد. و نهر من لبن لم يتغير طعمه و نهر من خمر لذت للشاربين و نهر من عسل مصفا. روایت بعد هم باز درباره همین شجره طوبی است. طوبی شجرتون فی الجنه اصلها فی دار النبی. لطیفه که در باب همین شجره طوبی است اینه که از حضرت سوال میکنن که شما گاهی میفرمایید شجره طوبی اصلش در خانه من است، گاهی میفرمایید اصلش در خانه علی علیه السلام است، اینو چی رو توجیه میکنید؟ هر دون روایت هم میاد. حدیث بعدی که از امام رضا علیه السلام از آبایش عن الحسین ابن علی علیه السلام نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا علی انت المظلوم بعدی و انت صاحب و شجرت طوبی فی الجنه اصلها فی دارک و اقصانها فی دار شیعتک و محبیک. تا اینکه حدیث دیگری که حضرت در احتجاجاتش به اون استدلال کرده فرمود مگر نه آن است که پیامبر به من فرمود ان طوبی شجرتون فی الجنه اصلها فی دار علیین لیس من مؤمنین الا فی دارهی قسط من اقصانها. ها مگر این بیان را رسول خدا درباره غیر من فرمود؟ این رو در باب احتجاجات داره. اون روایتی که از حضرت سوال میکنن تو جوامع روایی ما هست، اینجا هم باید باشد، اون اینه که موسی بن جعفر عن ابیه عن آباه علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن طوبی، که طوبی چیست؟ قال حضرت همود شجرتون اصلها فی داری و فرعها علی اهل الجنه. ثم سئل عنها مرتن اخرى، بار دیگر سؤال شد که طوبی چیست؟ فرمود اصلش فی دار علی علیه السلام است و فروعاتش در خانه های دیگر مؤمنین. فقیل له فی ذلک، که شما گاهی می فرمایید اصلش در خانه من است و فروعش در خانه دیگران، گاهی می‌فرمی اصلش در خانه علی علیه السلام است و شاخهاش در خانه دیگران، عمده این جواب است. فقال این داری و دار علی علیه السلام فی الجنه به مکان واحد. این چجور قابل تطبیق است؟ هر مؤمنی بهشتی دارد که بهشت او عرضش یعنی وسعتش عرض سماع بر عرض. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزوها که ارز سماه بل و داری و دار علیین ف فی الجنت به مکان واحد. اون که در دنیا به منزله نفس حضرت است بر اساس آیه مباهله و انفسنا یعنی جان حضرت است، در آخرت هم جای اینها یکی است. در مسئله عدل فرمود کفی و کف و علیین فی العدل سوا، دست من و دست علی علیه السلام در اجرای عدالت یکسان است. پس جانشون یکی، کفشون یکی، جایشون هم یکی. طوبی لهم و حسن ما. روایات دیگری هم در زمینه طوبی هست که اون روایات را ملاحظه می فرمایید. منتها فی العدل سوا، یعنی دست من و دست علی در اجرای عدل یکی است. کفی و کف و علیین فی العدل سوا. روایات دیگری در همین زمینه هست که طوبی را تفسیر میکند کیها بهره دارن کیها بهره ندارن، که در این چند صفحه ملاحظه می فرمایید. در سوره مبارک ابراهیم که می فرماید مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی الزمان، اون هم نمونه شجر طوبی است. یعنی برای مؤمن ایمان او و عمل صالح او شجر طوبی است. کسی که خودش شجر طوبی است، یعنی حقیقت او مثل یک درختی است که اصلش ثابت باشد و فرعش در آسمان باشد و همواره میوه میدهد، توتی اکلها کل هینن به اذن ربها، این انسان که آمنه و عمل صالحند و مثل یک همچه شجره است، دارای شجره طوبی هم خواهد بود. الحمدلله.